بسم الله الرحمن الرحیم.
ذالک کجا؟ فی ذالک ان الائمه علیهم السلام. خب گفتیم که سنت دو تا معنا دارد، یه معنا به اصطلاح علمای سنی دارد، یه معنایی هم به اصطلاح علمای شیعه دارد. خب گفتیم که اول سنت همون فعل نبی و تقریر نبی و قول نبی را میگفتن سنت. از اون چرا علمای شیعه تغییر دادن به این معنای عامش؟ بس در این تغییر بود. میفرماید سر در این تغییر اینه که علمای شیعه عقیده دارن که 12 امام هم واجب الاطاعه و این ائمه هم احکام واقعیه خدا را، اون که در لوح محفوظه مستقیما اون احکام را میبینن و مستقیما اون احکام را از طرف خداوند خبر میدهن. اینجوری نیست که امام به منزله راوی باشد از پیامبر چیزی را نقل کند، تا ما بگویم از باب خبر واحد کما اینکه خبر ضراره، چون شخص راستگوی هر چی را نقل میکند ما قبول میکنیم. بگویم که مثلا قول امام صادق هم که بر ما حجته چون شخص راستگوی است، پس جدش رسول خدا روایت کرده. نه، از جدش رسول خدا روایت نکند، خود قول امام صادق مثل قول پیامبر بر ما حجته و واجب الاطاعه. و وقتی قول امام صادق مثل قول پیامبر بر ما واجب الاطاعه شد، باید سنت رو تغییر بدیم، نگویم سنت قول المعصوم قول النبی، باید بگویم سنت چی؟ فعل النبی، تقریر فعل المعصوم، قول المعصوم و تقریر المعصوم. این سر در این که ما چرا سنت رو از فعل النبی و قول النبی تغییر دادیم به مطلق المعصوم. برای اینکه عقیده شیعه اینه که ائمه مثل پیامبر واجب الاطاعه و از طریق الهام احکام خدا را میبینن و منصوبن از طرف خداوند برای رهبری و برای اداره امت اسلام، برای از این جهت اینها واجب الاطاعه. به خلاف سنی ها، سنی ها چی میگن؟ میگن نه، میگن که ائمه خودشون واجب الاطاعه نیست، اینا مثل زراره، کما اینکه زراره راست میگه از زبان پیامبر اگر چیزی را نقل کند ما هم از اینا اگر قبول کنیم به این عنوان، حتی ولیکن به این عهد خودم وفا نکردن، قول امام صادق را به صراحت رد کردن، با اینکه امام صادق را راستگو میدانن ها، اگر راستگو میدانن پس به عنوان یک مخبری از پیامبر چرا قولش را قبول نکردن؟ ما که به عنوان واجب الاطاعه قبول داریم قول ائمه را، اونهایی که به عنوان واجب الاطاعه قبول ندارن به عنوان مخبر صادق میدانن یا نه؟ امانند یه راوی عادی میدانن یا نه؟ خب با اینکه در همین سطح هم قول ائمه را رد میکنن و قبول ندارن. این مصدر در معصوم. خب در این که ما تغییر دادیم معنای سنت را به معنای عام. خب بعد بحث میشه، حالا بحث ما در سنته. خب سنت حجته یا نه؟ سنت عبارت شده از قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم. حجت یا نه؟ یعنی اطاعت ائمه و نبی واجبه یا واجب نیست؟ اصل این بحث، این اصلا از علم اصول خارجه، این مربوط به کیه؟ علم کلام، مربوط به علم فلسفه. آیا پیامبر و امام واجب الاطاعه هست یا واجب الاطاعه نیست؟ این اصلا مربوطه، ما نباید در علم اصول بحث کنیم از حجیت سنت. پس اگر در سنت ما میخواییم بحث داشته باشیم، بحث جنبعیه، موضعیه، یعنی بحث های فرعیه. مثلا یکی از اون بحث ها اینه، قول معصوم جای شکی نیست، حجته، هر مقدار قولش دلالت دارد به همون مقدار برای ما واجب الاطاعه، ولیکن فعل یه مقداری چون بی زبانه گنگه یک مقداری، اون وقت در مقدار دلالتش بحث کردن علما که فعل معصوم چقدر دلالت داره. دیدیم که معصوم این کار رو کرد، آیا اینه میتوانیم بگوییم این واجبه چون که معصوم به جا آورده، یا فقط کشف میکند از جواز این عمل بر ما، کشف از وجوب نمیکنه، لعل امر جایزی بوده ائمه به جا آوردن، ما چی میدانیم که واجب بوده یا واجب نبوده. پس این بس از مقدار دلالت فعل معصوم باز بکنیم، و الا اصل حجیت جای شک نیست، فعل معصوم حجته، تقریر معصوم حجته، قول معصوم حجته. از سنت تمام میشه، بعد منتقل میشیم به حاکی سنت، ناقل سنت که عبارت است از خبر واحد، کسی بر ما نقل کند که خودش بر ما واجب الاطاعه نباشد، اون از ائمه اگر نقل کرد آیا اون حجته یا نه؟ اونجا بس طولانی و مفصل است و باید بحث کنیم که آیا خبر واحد حجت یا حجت نیست و الا در خود سنت مثل بحثی از کتاب بله بحثی مهم ما نداریم. و سر فی ذلک، سر در این که ما گفتیم سنت قول معصومه اینه، ان الائمه من آل البيت علیهم السلام، عقیده شیعه درباره ائمه چیه؟ اینه که لیسوهم، یعنی ائمه نیستن از قبیل رواد، از قبیل زراره و اینها باشد، بلی عن النبی والمحدثین عنه، و ائمه نیستن به عقیده شیعه همانند کسانی که روایت از پیامبر میکنن، از خود اصلا اطاعتی و بله رهبری نداشته باشن. نه اینجوری ما عقیده نداریم. خب که اگر اینجوری می بود ائمه چی می شود؟ که اگر از قبیل روات می بود شأن ائمه، لیکون قولهم حجه من جهته، تا اینکه قول اینها حجت می شود از جهت اینکه اینها ثقه هستن، دروغ نمیگن، از زبان پیامبر نقل کرده ان، پس حرفشون راسته، از این باب می گفتیم حجت. نه از این باب ما نمی گیم حجت. از چی باب می گیم حجت؟ از باب این که واجب اطاعه بر ما حجته. حالا کار ندارم از پیامبر نقل کنن یا ابتداعا خودشان حکم را بیان کند، بر ما واجب اطاعه. الرد علینا کالرد علی الله تعالی، در روایت حضرت ولی عصر ظاهرا در اون توقیع شریف که حضرت میفرماید کسی که بر ما امرت کند همانند این است که بر خداوند رد کرده، و کسی که بر خداوند رد کنه چیه؟ فهو فی حد الشر، ظاهرا به این تعبیر، به این مضمون تعبیر در روایت دارند. بله بل انهم، بلکه ائمه نه تنها یک شخص ثقه هستند که یه چیزی را نقل میکنه میگیم قول پیامبر بر ما ثابت میشه از این جهت حجت، نه بل انهم ائمه سلام الله علیهم هم المنصوبون من الله تعالی، خود اینها منصوبن، منصب امامت، حتی ما قائلیم که منصب امامت اگر گفتیم چی؟ بالاتر از منصب چیه؟ نبوته، درسته یا نه ها؟ ولذا ما منصب امامت را به عقیده شیعه بالاتر و عالیتر و عظیمتر از منصب نبوت میدانیم، منتها در بین 124 هزار پیامبر دو تا پیامبره که امامم هست، علاوه بر این که نبیه امامم هست. اگر گفتین فرق بین معنای نبی و امام چیه؟ بله معنای نبی که یه عده‌ای از انبیای سابق بودن، معنای نبی اینه که حکم را از جانب خدا بیارد بر مردم برساند، تبلیغ کند، اما مردم عمل کند یا نکند دیگر کاری به نبی ندارد، ضامن به قول ایشان قوه اجرایی نداره. این معنای نبیه. اما امام یعنی چی؟ امام یعنی تشکیل دهنده حکومت و اداره کننده ملت و جامعه که قانون اجرایی هم داشته باشد. و در بین انبیا دو تا نبی امامه. اگر گفتین کدام دو تا نبیه؟ من خودم الان گفتم مثل که ها نگفتم. یکی حضرت ابراهیم خلیل الرحمنه، اینی جائلک للناس اماما. دومم که حضرت رسول اکرمه که از حیاتش و زندگانی حضرت رسول اکرم هم و به تواتر ثابته که حضرت رسول اکرم تشکیل حکومت داد، در مکه تبلیغ کرد، در مدینه چیکار کرد؟ حکومت تشکیل داد، احکام را اجرا کرد، حد جاری کرد، قصاص مثلا به مورد اجرا گذاشت، اعدام کرد، نامه به امپراتورهای اون زمان نوشت. این معنایش امامته ها. پس ما در باره دوازده امام این منصب عظیم و بزرگ را قائلیم و عقیده داریم و حقم با مایه، بر منکرش هم هزار بار بیش بار. بله لتبلیغ الاحکام، بل لانهم هم المنصوبون من الله تعالی، منصوبن از قبل خداوند بزرگ، بله بر لسان نبی که نبی اکرم بر مردم بیان کرد ایها الناس من کنت مولا فهذا علی مولا. این معنای چیه؟ بعضی که هیچ سواد ندارن ها، نه مثل شما ها، شأن شما عجله. اونایی که هیچ سواد ندارن میگه من کنت مولاه فهذا علی مولا، یعنی هر کی من دوستشه، علی هم دوستشه مثلا، و این معنا میگن اینجوری معنا داره، درسته؟ خب اشکال نداره، هر چیزی شدنی میشه دیگه، مسئله نیست. خب اینجوری معنا میکنه. و حالا که این روایت و تأمل در معنای این ایها الناس در اون آخر عمر حضرت رسول اکرم، در وقتی که زمام حکومت به دست حضرت بود و زامین اجرا داشت، قوه اجرائیه داشت و داشت احکام و حدود و قصاص و دیات و بله اعدام و همه اینها رو جاری میکرد، در اون وقت بفرماید من کنت مولا فهذا علی مولا، معنای چیه؟ من هر که ولی و حاکم اویم، رهبری اویم در اداره حکومت، علی رهبر و حاکمش، این معنای منصب امامه. علی لسان النبی لتبلیغ الاحکام الواقعیه، یعنی ائمه ابتداعا سر و کار با احکام خدا دارد، بدون واسطه پیامبر که پیامبر بر اونها بفرماید یا نفرماید، خود ائمه احکام خدا را واقعا میبینند. فلا يحكمون الا عن الاحکام الواقعیه، حکم نمی کنن ائمه ما سلام الله علیهم اجمعین الا عن الاحکام واقعیه عند الله تعالی کما هی، حکم میکنه همونطوری که احکام هست، یعنی واقعا اگر واجبه واجبه، اگر حرامه حرامه، کما هی حکم میکنن. و ذالک، این از کجا دسترس دارن به احکام واقعیه به لوح محفوظ که بدون واسطه پیامبر خود امام بفهمد احکام واقعی را بداند؟ میفرماد و ذالک من طریق الهام، کن نبی من طریق الوحی، نبی از طریق وحی بود، امام از طریق الهام، توجه کنن خداوند الهام میکنه که حکم خدا اینه دیگه، اصلا نیازی به این ندارن که از پیامبر بشنون، که اگر نشنون نعوذ بالله جاهل بمانن، نه اینجوری مثلا نیست. بله ما قائلیم که ائمه علم غیبی دارن، علم لدونی دارن، علم امامت دارن و همه احکام را هم میدانن، احکام واقعی را کما هی. و ذالک من طریق الالهام، که نبی من طریق الوحی، او یا از طریق الهام او من طریق تلقی من المعصوم قبله، یا از قبلش گرفته فرق نمی کنه، چی از اون گرفته باشه یا ابتداعا سر و کارش با مبدع وحی باشه. کما قال مولانا امیر المؤمنین، ما ایرم این کار نداریم که هیچ چیزی را از پیامبر اینا نگرفتن، نه از پیامبر هم گرفتن و یه مقدارش را هم ابتداعا اگر خواستن احکام خدا را میفهمیدن میدانستن. کما قال مولانا امیر المؤمنین علمنی رسول الله، رسول اکرم تعلیم فرمود به من، الف باب من العلم، هزار در از علم را، که هر دری چی میشه؟ ینفتح لی من کل باب الف باب، برای از هر دری هزار در منفتح میشه. هزار را در هزار در کنی چند تا میشه؟ چند؟ یه میلیون باب علم را من از رسول اکرم آموختم. و علیه، و بنابر این عقیده ای که شیعه درباره امامت و ولایت دارد، فلیس بیانهم للاحکام، اگر امام صادق میفرماید نماز صبح واجبه، نه به این معناست من نوع روایت سنه، به این معنا نیست که قول پیامبر را نقل میکند، بلکه ابتداعا حکم خدا را بلا واسطه نقل میکند، من نوع روایت سنه و حکایت ها، ولا من نوع الاجتهاد فی الرأی، از باب اجتهاد در رأیم نیست که از روی قواعد و اصول جمع کرده باشد، بله آیه را دیده باشد و روایت را دیده باشد و علم خودش را به کار انداخته باشد و از مجموع اینها استنباط کرده باشد، بلکه ابتداعا که شمس فی رابعت النهار، امام صادق حکم خدا را در لوح محفوظ میبیند و ابتداعا از اون حکم خبر میده. این معنی و رأی و بله من نوع اجتهاد فی الرأی و الاستنباط من مصادر تشریع، بل هم انفسهم، بلکه ائمه نفس ائمه مصدر للتشریع، احکام الهی را خیلی از احکام بود در زمان حضرت رسول اکرم مصلحت نبود که تبلیغ بشه، در کدوم زمان تبلیغ شد؟ در زمان ائمه حضرت صادق بیان فرمود، و خیلی از احکام حتی در روایت داریم که خیلی از احکام مودعت عند الحجه، در نزد حضرت حجته، که هنوزم مأموری به تبلیغ نیست، آیا حضرت حجت این احکام رو میداند یا نمیداند؟ خب به چه واسطه میدونه؟ کسی بهش یاد داده یا ابتداعا با احکام خدا سر و کار داره؟ ابتداعا در مرعا در دید ائمه هست. ائمه اینجوریه، این منصوب از طرف خداوند، منصب ولایت دارن. ولایت خودش منصب ها، منصب کیه؟ منصب الهیه، باید خدا معین کنه. اون یه آقای نوشته بود، حالا نمیدونم در بارش دعا کنیم یا نفرین، گفته بود از نگاه جامعه شناسی اون وقت طوری بود که در انتخابات علی شکست خورد و اون دیگری مثلا برنده شد، یعنی روحیه نوع مردم با او بود. این درسته آقا این حرف ایشون نوشته یا این گمراه کننده؟ این امامت راجع به انتخاب مردم چه ارتباطی داره؟ امامت اگر مسئله به دست مردم باشه، بله باید از رای رای گیری باشه، درسته یا نه آقا؟ ولیکن ما عقیده چی داریم درباره امامت؟ این منصب الهیه، خدا هر کی را داده این منصب رو داده. تمام مردم قبول نکنن به جهنم، امامه واجب الاطاعه، باید مردم قبول کنن. چرا؟ چون که خدا معین کرده. پس این امامت و رای گیری و اینها کار به جامعه شناسی اصلا نداره. آقا در پاریس رفته کجا جامعه شناسی شده، آمده یه دو کلمه رو به عنوان جامعه شناسی نوشته. بله، من نوع رواية السنة وحكايته، ولا من نوع الاجتهاد في الرأي والاستنباط من مصادر التشريع. وهمين آقا در یه جای دیگر هم نوشته بود. بله، ولی الان من البته آدرسش رو نداره ها، آقایون اگر یخم را گرفتین ممکنه گیر کنه ها. در یکی از کتابایش نوشته بود که در زمان رسول اکرم زن به عنوان مادر بچه بود، دیدی جامعه درباره زن چه بود؟ زن که صاحب کمال نبود در اون زمان، یه مادر بچه ها بود، توی خانه بچه ها رو اداره کنن. و لذا گفت در اون زمان حجاب بایش می ساخت، حجاب بایش می ساخت، یا تعدد زوجات می ساخت. اما در این عصر طلا، در این عصر طلا حجاب برای زن بزرگترین توهین برای انسانیت. این حرف را همون آقا نوشته بود، بفهمید متوجه باشید. و علیه فلیس بیانهم للاحکام من نوع روایت سنت و حکایتها، از نوع روایت سنت و حکایت سنت نیست، ولا من نوع اجتهاد فی الرأی و استنباط نیست، بل هم انفسهم مثل للتشریع. فقولهم، و وقت ائمه مصدر تشریع شد، مثل پیامبر که مصدر تشریعه، قول ائمه میشه مثل قول کی؟ مثل قول پیامبر. اونم سنت، اینم سنت، اونم واجب الحکایت. لا حکایت السنه، نه اینکه قول ائمه حکایت از قول پیامبر باشد، بلکه ابتداعا حکایت از حکم خداست. و اما ما یجیء علی لسان. خب اینجا به یه مسئله برمیخوره، اگر بنا اینه که قول ائمه هم مثل قول پیامبر بر ما واجب الاطاعه، پس چه دلیلی داره و چه دایی داره که گاهی اکثر روایات رو حضرت صادق بیان میکنه چی میگه؟ میگه میفرماید قال جد رسول الله هاکذا. این چرا یه نسبت رو به حضرت میدید؟ و خودش ابتداعا بفرماید هم که بر ما واجب الاطاعه، چرا اینجوری نسبت میدید؟ گاهی سند رو میرسنه قال ابی، و مثلا ابی عن ابیه عن جده عن امیر المؤمنین تا میرسه عن جده رسول الله. چرا این واسطه ها رو همه رو نقل میکنه؟ میفرماید این که نقل میکنه این فایده دیگر داره، نه از باب این که حجیت بدهد به قول خودش. اگر این نسبت رو هم نمیداد قول خودش حجت بود. از چی بابه؟ یا از بابی تیمون و تبرع، دوست دارن کلمات جدش رسول خدا منتشر بشه، یا از بابی این که میخواد کلمات حضرت رو جمع کنن که در یک کتاب مثل نهج الفصاحه کلمات حضرت رسول اکرم، نهج البلاغه کلمات حضرت امیرون. از این باب است که گاهی نسبت میدن که قال جدی رسول الله، و الا لازم نیست که اصلا نسبت بدهد، بلکه بفرماید الصلات واجبتون، تمام میشه بر مردم واجب الاطاعه. احیانا من روایات و احادیث عن نفس النبی صلی الله علیه و آله فهیه، این که ذکر میکنه اسم حضرت را، اما لعجل نقل نفس عنه، چون اصل واقعا روایت را از او شنیده بود، از این باب که اصل شنیدهش را مخواد بیان کنه، نه از باب این که حجیت به قولش بدهد. این یکی کما یتفق فی نقلهم لجوامع کلمه، اتفاق میفته در نقل ائمه، مر جوامع کلمات پیامبر رو وقتی نقل میکنه میگه این جور فرمود جد ما، این جور فرمود جد ما، این برای اینه که کلمات حضرت منتشر بشه، نه برای اینه که قول ائمه به واسطه این نقل حجت بشه، نه حجت مربوط نیست. و اما لاجل اقامت الحج علی الغیب، یا اینکه همیشه که بنا نیست با دوستانش با پیروانش صحبت کنه، گاهی با طرف صحبت میکنه، اون طرف خود امام صادق را به عنوان حجت خدا قبول نداره، پس اون میخواد ساکت کنه چیکار کنه؟ باید استشهاد کنه به کلمات جدش رسول خدا تا اون آقا قناعت کنه، اون آقایی که پیروان امام صادق نیست مثلا. و این مال غیر ذلک از باب تیمم، از همه مهمترش اینا فایده است. و چرا پیام رسول امام صادق میگه قال جدی رسول الله تیمنن و تبرکن، و لذت میبره از این که اسم جدش رسول خدا را ذکر کنه و کلمات جدش رو ذکر. و اما لغیر ذلک من الدوائی. و اما اثبات امامتهم، خب اینجا یه سوال میاد و اون سوال اینه، من قال به این که اطاعت ائمه واجبه؟ بیا یه کتاب اصول فقه بنویس اینجا و وجوب اطاعت ائمه را اثبات کنیم. میفرماید که اینجا این بحث بحث اصولی نیست، این بحث مربوط به علم کلامه. چه اصول دین پنج تاست، اول توحید، دوم چیه؟ عدل، سوم نبوت، چهارم امامت. اون در جا در مسئله امامت ثابت شده که فایت الموحدین را آقایان مطالعه کنن، روایات خیلی مفیدی در باره امامت و اکثر کتب اصول کافی و کفایت الموحدین، بقیه کتب که راجع روایات در باره امامت رسیده چیه؟ اونا رو بخونین. و اما اثبات امامتهم و ان قولهم یجری مجرا قول الرسول، این که قولشان جاری میشه مجرای قول رسول، یعنی مثل قول حضرت رسول اکرم حجته، فهو بحث یتکفل به علم الکلام. ما اینجا حجت فرض میکنیم که ائمه بر ما واجب الاطاعه، روی این مبنا میگیم که بله، از سنه قول المعصوم و فعله و تقریره. و اذا ثبت ان السنه بما لها من المعنى الواسع، و زمانی که ثابت شد این که سنت با اون چیزی که برای سنت از معنای واسع، اون معنای واسع چی بود؟ قول معصوم، فعل معصوم و تقریر معصوم، الذي عندنا، اون چون معنای واسعی که در نزد ما شیعیان هی همون سنت به معنای واسع مصدر تشریع، مصدر احکام، مصدر من مصادر التشریع الاسلامی، فان حصل عليها الانسان. حالا به اصل مطلب رسیدیم ها، نگفتیم باب اول در کتاب عزیز در اصول فقه بیان میکنیم، باب دوم در چی؟ در سنت. تعریف سنت را فهمیدیم، قول معصوم، فعل معصوم و تقریر معصوم. خب اگر مشتهد به خود سنت رسید چی کار کنه؟ جای شکی نیست که برش حجت. اگر نرسید چی کار کنه؟ کسی دیگر برایش نقل کرد، اون وقت میفتیم توی بحث حجیت خبر واحد که اون خارج، بحثش خارج از سنت. و این حصل علیه الانسان و به نفسه، اگر حاصل شد برای بر اون بله دست یافت بر اون سنت انسان به نفس خودش، رفت به گوشش از امام صادق شنید، من نفس المعصوم و مشاهدته، و خودش مشاهده کرد معصوم را دید. خب این چیه؟ معنای چیه؟ یه دیگه نیازی به استدلال و استنباط و اینها هم نداره، خودش به گوش خودش از زبان معصوم حکم واقعی خدا را شنیده. فقط اخذ الحکم الواقعی من مصدر هل اصلی که قول ائمه باشه، علا اونم که شنیده علا سبیل الجزم و الیقین من ناحیه سند، از ناحیه سند که یقینیه چون به گوش خودش از امام صادق شنیده. میفتیم توی مرحله دلالت، دلالتش آیا به نص یا به ظهور؟ اگر به نص بود از نگاه دلالت هم نیازی به بحث نداریم، اگر به ظهور بود میفتیم توی بحث زواهی. پس در سنت یک جهت قابل بحثه، اون کدومه؟ اگر خود انسان به گوشش از امام چیزی را میشنود، اگر دلالتی ظهور باشد بحث در حجیت ظهور میماند که توی بحث زواهر، بحث کما اینکه این بحث در قرآن هم بود و وعده دادیم که توی بحث زواهر بیان میکنیم، کل اخذ من القرآن الكریم، که این قرآن کریم ثقل الله اکبر و الائمه ثقل الله الاصغر. اما اذا لم يحصل، خب اونایی که در زمان ائمه بودن این سعادت رو داشتن که بتوانن برن خود سنت رو از امام بشنون، این خوبه، ولیکن برای ماهایی که دسترس به امام معصوم نداریم چی؟ برای ما دیگر فعلا سنتی در کار نیست، برای اینکه ما خود ما بگوش خود ما از امام چیزی را نمیشنیم. برای ما چیه؟ برای ما مرحله خبر میاد، یعنی کسی دیگر سنت را بر ما نقل میکند. اینه میگیم بحث حجیت خبر، خبر غیر سنته. اما اذا لم يحصل ذلك لطالب الحكم الواقعي كما في العهود المتاخره، در چه وقت حاصل نمیشه این مطلب؟ در عهد بعد از ائمه، در زمان غیبت کبرا عن عهد ائمه. فانه لا بد له، برای این شخصی که دسترس به خود امام ندارد، فی اخذ الاحکام، در این که اخذ کند احکام را، با چیکار کند آقا؟ یا رجوع کند به قرآن یا رجوع کند به اخبار دیگه. سنت که در دسترس ندارد، چون که دسترسی به امام ندارد. لابد من ان یرجع بعد القرآن الکریم الال، نه الال سنه، بلکه الال چی؟ الال حاکی عن سنه، که تعبیر میواریم ما به اخبار، الال احادیث التي تنقل سنه، و احادیثی اونچنانهی که اون احادیث نقل میکنه سنت را بر ما. خود اون احادیث سنت نیست، آخر قول زراره سنته یا نقل عن سنه؟ و آقا هنوز گیر کرده. ما که در توی بحث خبر واحد بحث میکنیم، بحث میکنیم از حجیت قول امام صادق یا بحث میکنیم از حجیت قول زراره؟ پس این بحث بحثی از سنت نیست، بحثی از چیه؟ بحثی از نقل سنت، از حکایت سنت. اما من طریق، خب اون که نقل میشه از سنت، اونم از دو حالت بیرون نیست، یا از طریق تواتر نقل میشه. 500 نفر این روایت رو از امام صادق بر ما نقل کرده، خب این به تواتره. او من طریق اخبار الاحاد نقل میشه، یه زراره نقل کرده قول امام صادق رو بر ما. بله، علی الخلاف الذی سیاتی. خب تواترش که بازم جای بحث نیست، واسه تواتر حرف امام صادق بر ما فرمایش ثابت میشه. چرا؟ چون که تواتر مفیده قطع، اما قطع پیدا میکنیم به قول حضرت صادق، اون دیگه جای بحث نمیماند. وقتی قطع شد، قطع حجیتش ذاتیه. او من طریق اخبار الاحاد، تمام بحث این جای ها، او یا از طریق اخبار احاد سنت بر ما نقل می شود. خب این اخبار احاد تمام اینها می تواند سنت را بر ما اثبات کند، نقل کند؟ می فرماید نه، برخلاف، بر اختلاف و نزای اونچنانه ای که سیعتی زود است بیاد، فی مدى حجیت اخبار احاد، در مقدار حجیت اخبار احاد. خبر واحد آخر چهار قسمه، ضعیف داریم، صحیح داریم، ثقه داریم، و چی گفتم؟ ضعیف و صحیح و موثق و حسنه، حسنم داریم. آیا این چهار قسم خبر واحد تمام اینها حجت؟ حتی خبری را که ابو هریره بر ما نقل میکند از امام صادق یا از رسول اکرم، یا نه ما تمام خبر واحد رو که حجت نمیدانیم؟ خبر واحده که عادل باشه راویش، یا اقلا اگرم عادل نباشد ثقه و راستگو باشه، اینا رو ما حجت میدونیم، اینا رو بعد بیان خواهیم کرد. ولی زمی فرمود علی بحثی اونچنانه ای که میاد در مقدار حجیت اخبار احاد، و علی هادا، و بر این بیانی که ما گفتیم، پس در سنت ما خیلی جای بحث نداریم، چون که اصل حجیت سنت در علم کلام ثابت جزء اصول دین ماست. معلومه یا نه؟ چه کلام پیامبر باشد و چه کلام ائمه باشد، اگر به نص باشد خب از نگاه دلالتش هم جای بحث نیست، اگر از نگاه ظهور باشد توی بحث ظواهر میاد بحثش. پس در سنت ما خیلی بحث زیاد نمیمونه برای ما. و علی هذا فالاحاد، اما تمام بحث در احادیثه، اونایی که سنت را بر ما نقل میکند. و علی هذا فالاحادیث لیست هی سنه، احادیث و اخبار سنت گفته نمیشه، بل هی الناقلت لها، نقل کننده سنت است، بل حاکیت عنها، حکایت کننده سنت است. ولیکن قد تسمى بالسنه، گاهی اینم میگم سنت، در عرف، فعلا در عرف متشرعه، در عرف فقها، گاهی همین روایاتی که در وسائل موجوده، با اینکه این روایات هیچ کدام سنت نیست، این روایات چیه؟ همش ناقل است. گاهی اینا را سنت تعبیر می آورن توسعا، از باب توسعه در معنای سنت، سنت را معنای می کنند که هم حاکی را شامل باشد و هم محکی را شامل باشد. توسعا من اجل کونها، چرا اینا را سنت میگه؟ من اجل کونها مثبتتن لها، چون که قول زراره قول امام صادق را ثابت میکنه، لذا ما توسعا حتی بر قول زراره هم سنت استعمال میکنیم، میگیم که این سنت، این دلیل. و حالا که وقتی برسیم به اون دلیل میبینیم که زراره میگه قال صادق و هاکذا، و الا ما که از حضرت صادق چیزی را نشنیدیم. و من اجل هذا يلزمنا البحث عن الاخبار في باب السنه، در باب سنت، در بحث خود سنت ما خیلی جای بحث از نگاه مسئله اصولی نداریم، تمام بحث ما در اخبار میماند که آیا اخبار حجت یا حجت نیست، و الا بحث حجت سنت که جای بحث نیست در علم اصول في باب سنت، لانه يتعلق ذلك باثباتها، ملزم میشه ما به بحث کردن از اخبار در باب سنت، لانه بدرستی بشان یتعلق ذالک به اثبات سنت. اگر گفتم خبر حجت، این خبر چکار میکنه؟ سنت رو بر ما ثابت میکنه. اگر گفتم خبر واحد، خبر زراره حجت نیست، که هیچ دیگر سنت بر ما ثابت نمیشه. و اونو باید و نعقد ها مثبتتن لها، چون که قول زراره قول امام صادق را ثابت میکنه، لذا ما توسعا حتی بر قول زراره هم سنت استعمال میکنیم، میگیم که این سنت، این دلیل. و حالا که وقتی برسیم به اون دلیل میبینیم که زراره میگه قال صادق و هاکذا، و الا ما که از حضرت صادق چیزی را نشنیدیم. و من اجل هذا يلزمنا البحث عن الاخبار في باب السنت، در باب سنت، در بحث خود سنت ما خیلی جای بحث از نگاه مسئله اصولی نداریم، تمام بحث ما در اخبار میماند که آیا اخبار حجت یا حجت نیست، و الا بحث حجت سنت که جای بحث نیست در علم اصول فی باب سنت، لانه يتعلق ذلك باثباتها، ملزم میشه ما به بحث کردن از اخبار در باب سنت، لانه بدرستی بشان يتعلق ذلك باثبات سنت. اگر گفتم خبر حجت، این خبر چکار میکنه؟ سنت رو بر ما ثابت میکنه. اگر گفتم خبر واحد، خبر زراره حجت نیست، که هیچ دیگر سنت بر ما ثابت نمیشه. اونو باید و نعقد الفصل فی مباحث اربعه، و ما منعقد میکنیم بحثمون را، فصلمون را در چهار مبحث. مبحث اول دلالت و فعل المعصوب، قول معصوب را متعرض نشده ها، چرا؟ چون جای بحث نداره. کجا جای بحث نداره؟ قول پیامبر یا قول امام صادق رو بحث کنیم که حجت یا نه، کور باد اون چشمی که حجت ندانه، حجت جایی بحث نیست جز اصول دینی ماست، پس کجایش رو بحث کنیم؟ ولذا در قول معصوم جایی بحث نمیماند، فقط یه مختصر بحث فرعی در فعل معصوم جایی بحث میماند. فرض فرمایید که ماها همه رسیدیم خدمت حضرت صادق و دیدیم حضرت صادق یه عمل را به جا آورد، اون وقت بحث کنیم که آیا این عمل را که حضرت صادق به جا آورد و ما دیدیم، آیا این به جا آوردنش دلالت بر وجوب میکند یا دلالت بر جواز میکند یا دلالت بر استحباب میکند؟ این مقدار جای بحث، یه مقدار اینجا بحث میکنیم. لا شک فی ان فعل المعصوم یحکم، اون مقدار که دلالت فعل معصوم یقینیه و جای شک درش نیست، اینه که فعل معصوم دلالت بر جواز عمل میکنه، چون اگر عمل حرام باشد که معصوم به جا نمیار، ولو یه بارم به جا آورده کش میکنیم که این عمل حرام نیست. این مقدار جای دلالت، بازم در این مقدار دلالت جای بحث نیست. بیشتر از این آیا تعیین میکند وجوب استحباب را یا نمیکند، اونجا باید بحث کنیم. معلوم شد یا نشد؟ نشد؟ فردا انشاءالله معلوم شد. لا شک فی ان فعل المعصوم به حکم کونه معصومن، معنای معصوم اینه دیگه، فعل حرام را به جا نمی آورد، یدل على اباحة الفعل على الاقل، یعنی اقل چیزی که فعل معصوم دلالت میکنه که کمتر از اونه دیگه ما بهش قانع نیست، مثلا اینه که دلالت بر جواز بر اباحه میکند. ها اباحه یعنی چی؟ میدونن آقایون اباحه دو معنا داره، خوب متوجه باش، یه اباحه بالمعنى العام، یه اباحه بالمعنى اخسته. اگر گفتین مراد از این اباحه کدوم اباحه، یعنی فعل معصوم این مقدار دلالت داره که این عمل در شرع اسلام جائزه، آیا جائزه در ضمن وجوب جائزه، در ضمن استحباب جائزه، یا در ضمن اباحه‌ای که یکی از احکام خمسه، هیچ کدام این سه تا معین نمیشه، فقط دلالت بر قدر جامعی بین این سه چیز میکند. این عمل جایزه یا در ضمن مثلا نماز، نماز جایزه یا نه؟ منتها جایزه در ضمن وجوب جایزه. فرض بفرماییم که درس خواندن جایزه یا نه؟ جایزه در ضمن چیه؟ در ضمن حرمت؟ نه، در ضمن استحباب جایزه. خب آب خوردن، آب شوره قم رو اگر بخوریم چیه؟ جایزه یا نه؟ این در ضمن چی جایزه؟ در ضمن اباحه بالمعنى الاخص. این که میگیم اباحه بالمعنى الاخص یعنی اباحه‌ای که در مقابل احکام اربعه دیگر قرار گرفته. خب اینجا دلالت بر اباحه بالمعنى العام میکنه، این جای شک. کما ان ترکه، ترک معصوم، اگر یه عمل رو ترک کرد، حد اقل چیزی که دلالت میکنه این ترک بر چی دلالت میکنه؟ بر این که واجب نیست، و الا معصوم که فعل واجب را ترک نمیکند. بله، کما ان ترکه لفعل يدل على عدم وجوبه على الاقل، اقل چیزی را که دلالت میکنه این که این عمل واجب نیست. بلا شک فی انها، خب این دلالت فعل معصوم حجت یا نه؟ جو شک نیست این فعل معصوم مثل قول معصوم هر دو تا بر ما حجت. بلا شک فی ان هذه الدلاله به هذا الحد، به این مقدار که اباحه بالمعنى العام را ثابت کند، امر قطعی ليس موضعا للشبه بعد ثبوت اسمته، بعد از آن که خود ائمه را ما معصوم میدانیم، و فعلش این مقدار بر ما حجت و دلالت میکنه، جای شک و تردید نیست. ثم نقول بعد هذا، بعد از این یه مطلب دوم را هم میخواهیم بیان کنیم. اون مطلب دوم اینه که گاهی همین فعل معصوم دلالت بر خصوص وجوب میکنه، و گاهی هم همین فعل معصوم دلالت بر خصوص استحباب میکنه. منتها نه خود فعل، بلکه چی؟ فعل با قرینه، یک قرینه حالی، یک قرینه چیزی دیگر با این فعل منظم شده، و از این فعل معصوم با اون قرینه ما میفهمیم چرا وجوب. اینم بازم جای شک و شبهه نیست، مجتهد طبق این فعل و طبق این قرینه فتوا به وجوب میده. این دو تا مطلب بره کنار، مطلب سوم محل بحثه. مطلب سوم اگر گفتین چیه؟ اگر فهمیدین جایی است که فعل معصومه و اینم بلا قرینه، قرینه هم نیست، آیا ما ازش استحباب تنها رو میتونیم فتوا بدیم یا نه؟ یا اباحه بالمعنى الاخص تنها را میتونیم فتوا بدهیم یا ثابت نمیشه، دلالت نداره؟ اون مطلب سوم محل بحثه. و ثم نقول بعد هذا انه قد يكون لفعل معصوم من الدلاله، برای فعل معصوم از دلالت به قدری بیشتره ما هو، اون مقدار دلالتی است که هو اوسع من ذلك، وسعتر از این اباحه بالمعنى العام، علاوه بر این که دلالت میکنه فعل معصوم که این عمل جائزه، علاوه بر این دلالت میکنه که این عمل مستحبم ها. و این استحبابش از کجا فهمیدیم؟ میفرماد باسته قرینه. و ذالک فی ما اذا صدر از معصوم علیهم السلام فعل صادر شود، در حالی که اون فعل محفوف باشد بالقرینه الحالیه، که ان یحرز احراج شود انه فی مقام بیان حکم من الاحکام، در بیان حکم از احکام، یا در مقام بیان عبادت از عبادات، کالوضوء و الصلاة و نحوهما، غرض یک قرینه باشد، با اون قرینه بفهمیم که این عمل واجب. فإنه حينئذ يكون لفعل معصوم ظهور في وجه الفعل، ظهوری در وجه فعل هم پیدا میکنه، یعنی وجه این عمل یا وجوب وجهش، عنوانش یا عنوانش استحبابه، اون عنوان خاصش هم پیدا میشه، من کونه واجبا او مستحبا او غیر ذلك حسب ما تقتضیه القرینه، اون طبق قرینه. خب اینم که بحثی نداریم. ولا شبهه في ان هذا الظهور حجه، این ظهور فعل با قرینه اینم حجته، که ظواهر الالفاظ، مثل ظواهر الالفاظ. لفظ امام چرا حجت بر ما؟ به چه دلیل حجت اگر گفتین؟ لفظ امام ظهور چرا بر ما حجت؟ آقا چرا ظهوری در هر چیز حجتی در اون چیز میشه؟ نه، از اون بابم نشد، از اون بابم. برای اینکه حجیت ظواهر بصیره قطعیه عقلای عالم از اول خلقت تا آخر دنیا، حجیت ظواهر بر ما ثابت شد. قبلا خواندیم ها، اشاره نکرد، جلد این جلد دوم بود یا جلد اول خواندیم؟ در جلد اول در باب اصول، اصالت القرینه، اصالت الحقیقه، اصالت العموم، اصالت عدم تخصیص، اون چند تا اصل لفظی که اونا برمیگش همش به نام اصالت ظهور. اصالت ظهور یعنی ظهور لفظ. حجت یعنی اونجا بیان کرد، اونجا شکش به این نیست که ظهور کلام بر ما حجت. پس همون دلیل سیره عقلایی که میگه ظهور حجت، ظهور قول، همون سیره میگه ظهور فعلم حجت. در امور اجتماعی ما همونطوری که گفتار ما کاشف است، فعل ما کاشف هست از هدف ما یا نه آقا؟ یا کاشف نیست؟ کاشف نیست؟ خب تمام شد دیگه. به منات واحد مون تو بشر دیگه فاعل دیوانه نباشه ها. اگر فاعل دیوانه بود ممکنه که این فعلش کشف از هدفش و مرامش نکنه. و کم استدلل الفقها، و چه مقدار زیاد استدلال فرمودن فقها بر حکم افعال وضو و صلات و حج و غیرها و کیفیات اینها که به چه کیفیت باید وضو انجام بگیرد، استدلال کردن فقها به حکایت فعل نبی او الامام فی هذه الامور. مثلا در باب حج بعضیا گفتن چنون تقیداتی آوردن که گفتن باید که این شانه ها در وقت طواف از اون چهار محاذی خانه خدا باید که بله منحرف نشود، به اصطلاح که به هم نخورد. و بعضی هم نه توصیه دادن، گفتن خیلی اونجور 100% مقید بودن که این بازو از اون گوشه بله تغییر نکند، گفتن لازم نیست. به چه دلیل؟ به دلیلی که حضرت رسول اکرم سال آخری که آمد در مکه سوار بر اسب طواف کرد. در سوار وقتی انسان سوار باشد دور خانه خدا که 100% ملازم مقید نیست که این بازوش حتما از اونجا باید از اون گوشه های دیوار خانه کعبه باید که هیچ منحرف نشود. غرض به افعال پیامبر، به افعال ائمه، چه مقدار علما و مجتهدین استدلال میکنن بر خصوصیت احکام شرعیه. کل هذا لا کلام ولا خلاف لأحد فيه، و هر کیم درش حرف داشته باشد ضد انقلاب. و انما وقع الكلام للقوم في موضعين، در دو موضع محل نزاع واقع شده بین علما. موضع اولش کدومه؟ في دلاله فعل المعصوم، که اون فعلا مجرد باشد از قرائن. گفتم دلالت بر اباحه بالمعنى العام که داره، آیا بیشتر از اون هم دلالت دارد بر تعیین وجوب استباح یا دلالت این یکی قرینه هم در کار نباشد؟ على اكثر من اباحه الفعل، فقط قال بعضهم، بعضی آمدن گفتن بله فعل معصوم دلالت میکنه که این عمل واجبه ولو قرینه هم نباشه. انه يدل بمجرده، بمجرده که معصوم به جا آورده، يدل على وجوب العمل بالنسبه الینا، گفتن نسبت به ما واجبه. آقام سردستی کرده، به چی دلیل بر ما واجبه؟ مگر عادت معصوم اینه که غیر از فعل واجب چیزی دیگر را اصلا به جا نمی آوره؟ نه، ممکنه مستحب بوده معصوم به جا آورده، ممکنه مباح بوده معصوم به جا آورده. پس برای ما چرا واجبه؟ فرموده که آیه دارد ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه، اقتدا تأثی ما بر پیامبر و بر ائمه تأثی واجبه. اونا چون به جا آورده پس بر ما واجبه که به جا بیاوریم، ولو برای ائمه به عنوان مستحب بوده ولیکن بر ما به عنوانی که تأثی شاد واجب میشه. اینجوری استدلال کرده. این استدلال آقایان درسته یا نادرست؟ نادرسته؟ به چه دلیل؟ على وجوب الفعل بالنسبة إلينا، وقيل يدل على استحبابه، وقيل لا دلالة. إن قول السوم خب قولها، خب بجر النزيق غروبه. وقيل لا دلالة له على شيء منهما، نيس دلالة براي مجرد فعل معصوم كبجاء ورده نبر وجوب تنها دلالة داره ونبر استحباب، فقط إن قدر دلالة داره كإن عمل در شرع إسلام جائزة. أما چي جور جائزة؟ در زمن وجوبه يا در زمن إباحة نميدون. خب کجا شد آقا؟ ای انه لا يدل على اكثر من اباحه الفعل في حقنا، والحق هو الاخير لعدم ما يصلح ان يجعل له مثل هذه الدلاله. حقم اخیره که بهش کدومش دلالت نداره. چرا نداره؟ برای اینکه میفرماد نافی را نفیش کافی است، بر مثبته که باید اثبات کنه. ما میگم دلالت نداره، برای چی؟ برای اینکه در فعل معصوم همچون دلالتی وجود نداره که تعیین کند وجود رو. تمام شد دیگه. شمایی که میگین دلالت بر وجود داره، شما دلیل بیارید که به چی دلیل دلالت بر وجود داره. ما که میگیم نه دلالت بر وجود نداره. ما از فعل معصوم نمیفهمیم وجوب این عمل را. تموم شد. وقد یظن الظن بسه؟